الله الرحمن الرحیم و کذا مادر بالبخر و صحبان بالفصاحه و باقل بالفهاحه. بحثمون در این بود که کلمه ای باید استعاره بشه کتاب چند معنی را داشته باشه. چند معنی نه به این عنوان که مشترک باشه، بلکه جنس باشه و دارای افرادی باشه که ما به سبب اون افراد بتوانیم معنی حقیقی و معنی مجازی را اراده کنیم. بنابراین علم قابلیت استعاره ندارد مگر این که معنای وصفی داشته باشه. علم که معنای وصف داشته باشه، مثل فرض بفرمایید حاتم که معنای وصف جود دارد و صحبان که معنای وصف فصاحت و بلاغت داره و باقل که معنای فصاحت دارد و مادر که اسم شخصی بوده ولی معنای بخل داره. برای هر کدام اینها یک داستانی هم هست. میگویند مادر شخصی بوده به همین نام ولی بسیار بخل داشته، تا اونجا که حوض آبی داشته و با اون حوض آب شتر را آب می داده. بعد از آب دادن شتر مقداری آب که ته حوض می مونده در اونجا تقوّد می کرده و مخلوط با اون آبها می کرده که مبادا دیگری از این آب بردارد و به حیوانش بخوراند. تا این حد بخل داشته که آب باقی مونده از اون چه شترش خورده حاضر نبوده که دیگری بیاد و احتمالاً اون هم از این آب به حیوانش بده. برای صحبان داستانهایی است از فصاحت و بلاغت و رشاقت سخن که معروف است به فصاحت و ما اون داستانها رو نمیگیم و در صدر اسلام میزیسته، در حضور بسیاری از افراد خطاب خونده و معروف به فصاحت بوده، من جمله در محضر معاویه علیه الهاویه. باقل معنای فصاحت داره. فصاحت یعنی کسی که بیان نداره، مطلبی که در قلب و دلش هست نمیتواند اون مطلب را به خوبی ادا کند. داستانی برای باقل نقل کردند که روزی آهوی خرید به 11 درهم. بعد رفت پیش دوستانش، به او گفتند این آهو رو چند خریدی؟ این هرچی آمد بگه دید نمیتونه ادا کنه خوب، یا حالا حسابش رو بلد نبوده یا بیان خوبی نداشته، آمد اینجوری کرد. این 10 تا زبانم یکی میشه چند تا اینجوری کرد، حواسشم رفت که زبانش رو هم خوب در بیاره، آهو هم پا به فرار گذشت و رفت. این یکی از داستانهای باقل است برای فصاحت. فصاحت ضد فصاحت. پس اینها هر چند علمند اما به اعتبار معنای وصفیشون می شود که استعاره بشوند. اگر بگوییم رأیت الیوم باقلن فی مدرستکم، امروز یک باقل در مدرسه شما دیدیم، آقای باقلی رو در مدرسه شما دیدیم. یعنی کی رو دیدیم؟ اون کسی که بیان سخن نداشت و فصاحت و بلاغت نمی دانست و با اشاره و دست و حرکات و اینها می خواست مطالب خودش رو بفهمانه. به اعتبار این وصف می شود که این اسم استعاره بشه. خب این بحث گذشته ما بود، حالا بحث امروز ما. ما گفتیم استعاره مجازی است که علاقه اون مجاز چیه؟ بله، تشبیه است. غیر از علاقه استعاره قرینه هم که میخواست دو چیز لازم داشت، هم علاقه هم قرینه. قرینه استعاره گاهی یک امر است و یک چیز، گاهی دو چیزه، گاهی سه چیزه، گاهی هم نه، یک امر مرکب کلی است. اینجا رو خوب دقت بفرمایید که مطالب براتون قاطی نشه، چنون که برای بعضی شده است. قرینه استعاره گاهی یک چیزه، درست شد؟ گاهی دو چیزه، گاهی سه چهار پنج شش هفت هشت چیزه، گاهی هم نه، یک چیز مرکب است. این یک چیز مرکب رو، بله هنوز در باقل هستید، این یک چیز مرکب رو با او چند چیز اشتباه نکنید. این همون داستانیه که در باب تشبیه داشتیم ها. بعضی وقتا گفتیم وجه تشبیه یا وجه شبه چند چیزه، بعضی وقتا وجه شبه یک چیزه، اما اون یک چیز چیه؟ مرکب از چند چیزه. مرکب از چند چیز رو میتوان با متعدد یکی دانست یا نمیتوان؟ بله؟ نمیتوان. پس اینها دو چیزند و بعضی امروز اشاره خواهیم کرد که خیال کردند این که قرینه استعاره چند چیز باشه، با اونجا که یک چیز مرکب از چند چیز باشه، این دوتا رو یکی پنداشتند، در حالتی که اینها یکی نیستند و چند تایند؟ دو تایند. روشن شد تا اینجا؟ خب حالا اونجایی که یک قرینه برای استعاره باشه، مثل رأیت و اسدن یرمی، شیری دیدم که تیر می افکند، معجز است این نصر یا سحر حلال، یا کلام هاتف است یا جبرئیل. این نصری که تو بیان کردی معجزه است یا سحر حلال است یا کلام هاتف است یا کلام جبرئیل است. تشبیه کردیم عبارت شیوا و بیان زیبای این شخص را به معجزه. لفظ مشبهون به رو آوردیم، اراده چه کردیم؟ مشبه. معجز است این نصر یا سحر حلال. سحر دو جوره، گاهی حرامه گاهی ممکنه حلال باشه. یا کلام هاتف است یا جبرئیل. گاهی ممکن است که دو چیز قرینه استعاره باشه، مثل این شعر: و ان تعاف العدل و الایمانا فان فی ایماننا نیرانا. شاعر میگوید اگر این مردم زیر بار عدالت و ایمان نروند، پس همانا در دستهای ما آتش است. ایمان اولی یعنی اعتقاد، دومی ایمان نیست، دومی ایمان. ایمان جمع یمین، یمین یعنی دست راست. در دست راست ما آتش است.
خب آتش،
آتش باشه چی میکنی؟ اینجا استعاره است، منظورش از آتش چیه؟ شمشیر. آتش رو تشبیه کرده است، ببخشید، شمشیر رو تشبیه کرده به آتش در سوزندگی و برندگی. شمشیر هم می سوزاند و هم می برد، کما فی النار، اونطوری که آتش هم اینطوری. بعد مشبه به رو که آتش باشه ذکر کردیم، اراده چه کردیم؟ بله، مشبه که شمشیر باشه. خب حالا این استعاره چند تا قرینه داره؟ دوتا، یکی عدل یکی ایمان. اگر زیر بار عدل و ایمان نروند، در دست ما آتش است. آتش چه کارش به عدل و ایمانه؟ پس منظور از آتش چیه؟ به قرینه عدل و ایمان منظور از آتش سیف است. اگر خودتون عدالت رو نپذیرید، ما عدالت را به شما میپذیرانیم. با چی میپذیرانیم؟ با شمشیر، با سیف. و همین است که اگر با حرف حساب کسی رام نشد، باید دست به شمشیر برد. پس اینجا دو تا قرینه داشتیم، یکی عدل یکی ایمان. بعضی از اوقات چند قرینه برای استعاره می آوریم. حالا اونجایی که قرائن ما از دوتا بیشتر باشه، مصنف مثالی آورده که ما الان شرحش رو نمی دیم، ببینیم آیا می رسیم از روی عبارات به اونجا یا نمی رسیم. حالا عبارت رو توجه کنید: مگر زمانی که، متن مصنف رو دوباره برمیگردیم معنا میکنیم، دقت بفرمایید: و نمی باشد استعار علم به جهت منافات داشتن علم با چی؟ با جنس. مگر زمانی که در بر بگیرد علم نوع وصفیتی رو، مثل حاتم که متضمن است مر متصف شدن بجود رو، و همچنین مادر به بخل، صحبان به فصاحت، باقل به فهاحت. پس در این هنگام جایز است تشبیه شود شخصی به حاتم در جود و تأویل برده بشه در حاتم، فیجعل پس قرار داده بشه که گویا اون حاتم وضع شده برای جواد، شخص مراد نباشه، جواد مراد باشه. حالا جواد جنسه یا علمه؟ کدامش جنسه؟ جواد یعنی جود و کرمدار. حالا این جود و کرمدار کیه؟ شمایید همتون، جود و کرمتون انشاءالله زیاد است، اختصاص به یک نفر نداره. خیلی خوب، چه بوده باشد جواد اون رجل معهود یا غیر اون رجل معهود که شما باشید، چنون که گذشت در اسد. خب اسد ممکن بود در غابه باشد، ممکن بود در حمام باشد، ممکن بود در مدرسه باشد، ممکن بود در بازار باشد. پس اسد یک فرد مشخصی نبود، جنس بود، شامل همه افراد خودش میشد. پس به این تأویل شامل می شود حاتم فرد متعارف رو و معهود رو و فرد غیر متعارف رو و می باشد اطلاق حاتم بر اون شخص معهود. معهود یعنی همون معنای اصلیش که قصد می کنم من حاتم تائی رو. اطلاق حاتم بر حاتم تائی چه می شود؟ حقیقت. و بر غیر حاتم تائی از کسانی که متصفند به جود می شود استعاره، مثل رأیت الیوم حاتما، دیدم در امروز چه کسی را؟ حاتم رو. پس این حاتم معهود نیست، این حاتم به معنای جواده. و حاتم رو که گفتیم و اینجا آوردیم به اعتبار معنای وصفیش بوده، که معنای وصفیش کی بوده؟ همون شخصی که دارای جود و کرم است. خب این تتمه بحث دیروز بود، حالا بحث امروز. و قرینه استعاره یعنی چه؟ یعنی به درستی که استعاره به جهت بودن اون استعاره مجاز ناگزیر است برای اون استعاره از قرینه مانعه از اراده معنی موضوع لهش. بارها گفتیم که یک قرینه باید بیاریم که جلو معنای موضوع له رو بگیره، جلو حقیقت رو بگیرد و راه را برای مجاز چه کند؟ باز کند. و این قرینه را صارفه می گویند، صارفه به معنی مانعه، به این جهت که از معنای اصلی باز می دارد لفظ را و به طرف معنی مجازی سوق می دهد و می کشاند. پس مانع است از معنی اول و صارفه هم بهش اطلاق شده. خب و قرینه این استعاره اما امر واحد یا یک امر است، مثل چه؟ کما مثل اون چه در قول تو است که میگویی رأیت اسدا یرمی، دیدم شیری را که تیر میافکند. قرینه اینجا چه بوده؟ گرمی، یا بیشتر از امر واحد یعنی امران یا امور که می باشد هر یک از این امور قرینه، جدا جدا هر کدامش قرینه میشه، همش هم روی هم شده قرینه است. مثل قول شاعر: و این تعاف العدل و الایمانا فان فی ایماننا نیرانا. صدامیان اگر زیر بار عدالت نروند و خسارت جنگ نپردازند، در ایمان ما نیران است، در دستهای ما شمشیرهای تیز است و تفنگهای پرفشنگ است. مجبور می کنیم که اینها با زور حق رو بپذیرند. خب این تعافو، تعافو یعنی تکرهو، اگر کراهت داشته باشند عدل رو، نخوان عدل رو بپذیرند. ما میگوییم اول کسی که جنگ را شروع کرد باید محاکمه شود. اگر این عدل رو نپذیرند و اگر ایمان به حقیقت ما نیاورند، فإنه، پس به درستی که در ایمان ما، در یمینهای ما، در دستهای راست ما نیران است. نیران ما در اون وقت شمشیر بود، در این وقت آرپیجی هست. این آتش رو چنون بر روی اونها می گشاییم که هر چه که داشته باشند می سوزانیم و اونها رو از بین می بریم. پس نیران یک زمان شمشیر است و نیزه، یک زمان هم این اسلحه هایی است که الان در دست شما هم هست و با اینها آشنایی دارید. البته بالفعل دستتون نیست، وقتی به جبهه می روید به دست می گیرید، در ایمان شما هست. خب نیران یا نیران یعنی چه؟ یعنی سیوفی که تلمع، شمشیرهایی که لمعان داره، لمعان یعنی درخشش، می درخشد، برق می زنه، مثل شعله های آتش. شارح تشبیه رو و چشبه رو چی گرفته؟ درخشیدن و برق زدن، یعنی همونطوری که آتش می درخشه و برق می زنه، از این شمشیرها هم چی پیدا میشه؟ برق. شما اگر یک جایی که تاریک آتشی روشن کنید، اونجا رو روشن میکنه یا نه؟ میکنه. اگر در یک تاریکی تیغ شمشیر رو از غلاف در آورید، اون شمشیرهای اونچنانه، نه این شمشیرهای ای زمان، ای زمان دیگه شمشیرها از کار افتاده. این شمشیرهایی که تو موزه ها گذاشتن رفتید دیدید یا نه؟ یا این شمشیرهایی که بعضی شمر نماها به دست میگیرند، اینها سر مگس را هم نمیتونه بزنه، اینا همش زنگ زده. اون شمشیرهای حسابی در تاریکی اگر از غلاف درش بیارن مثل آینه می درخشه. شارح می گوید که وجه شبه چیه؟ درخششه. ما گفتیم نه، وجه شبه عبارت است از برندگی و سوزندگی. آتش هم می برد هم می سوزاند. شمشیرهای ما هم اینطوره، هم می برد هم می سوزاند. شماها اگر دستتون ببره، البته برش عمیق ها، نه که یواشکی از این پوستش فقط ببره، اول چقدر میسوزه؟ احساس سوزش میکنید. پس با برش سوزش است. وقتی هم آتش بسوزاند، همین دو حالت رو داره. با سوزندن آتش چه هست؟ برندگی هم هست. مثلا این دست شما خدای نکرده اگر بسوزه پوستش چی میشه؟ در میاد، میبره، جدا میشه. اگر سوزندگی عمیق باشه، ربما به این که دست هم از بدن جدا بشه. اینطور هست. پس وجه شبح بین شمشیر و آتش برندگی و سوزندگی است. شارح میگوید وجه شبح تلمعو هست، لمعان درخششه. پس تعلق گرفتن قول شاعر تعافو به هر یک از عدل و ایمان قرینه است بر این که مراد به نیران چیست؟ مراد سیوفه. خب حالا اینجا یه نکته دیگه هم هست. ببینید ان شرطیه تعافو فعل شرط، کو جواب شرط؟ جواب شرط اصلا در شعر نیست. شارح میگوید جواب این شرط حذف شده. ان تعافو العدله، اگر شما کراهت داشته باشید عدل رو، چه کار میکنید؟ میجنگید. وقتی جنگیدید چه میشه؟ پناه میارید به اطاعت کردن، اطاعت کردن ما. به وسیله چی اون وقت؟ به وسیله شمشیرها. پس جواب این تهاربون بوده و تلجعون بوده، جواب این حذف شده که فعل مضارع بوده. این کلام شارح. آیا حالا که جواب رو ما تهاربون گرفتیم، جواب مجزوم است یا مرفوع است؟ تحاربو باید باشه و تلجعو باشه یا تحاربون و تلجعون؟ کدامش؟ قاعدتاً اگر این شرط در جمله بیاید و بعدش شرطش و جزاش هر دو مضارع باشند، بهتر آن است که جواب چه باشه؟ مجزوم باشه، اگه جوابش مضارع باشه. ولی اگر جوابش ماضی باشه، نه دیگه، این قاعده نداره. چون در نحو خوندید شرط و جزای این چند احتمال درشون هست؟ چهار احتمال. کی گفت چهار تا؟ بله خب حالا شما یا خودشون حالا معرفی کنند چرا رأی ستا رو میگید. حالا او چارتا که صحیح بوده اونو بگیریم. بله چیه فامیل ایشون ما بدونیم بشناسیم؟ آقای ابراهیم پور، پور ابراهیم، بسیار خوب، فرزند ابراهیم، ابراهیم زاده. بله چهار احتمال هست. ببینید گاهی شرط و جزا هر دو ماضی اند، گاهی شرط و جزا هر دو مضارع اند، گاهی شرط ماضی جزا مضارع، گاهی برعکس. در این چهار وجه اونجا که شرط و جزا هر دو مضارع باشند، بهتر اینه که جزای مضارع مجزوم باشه، ولی به قلت گفتند می تواند که جزا مجزوم نباشد، اما اون شاذه، اون قلیله، کثیر اینه که مجزوم باشه. پس بنابراین بهتر اینه که شارح می فرمود تحاربو و تلجعو. ممکنم هست در نسخه اصلی شارح تحاربو بوده، اما نساخ در موقع استنساخ چون این نسخه نویس ها اگر واقعا درس خونده باشند کار آسان است، اگر درس نخونده باشند معنا را و لفظ را خراب می کنند. میگویند یک نفر قرآن می نوشت اما اطلاعات کافی نداشت، رسید به آیه شغلتنا انفسنا و اموالنا. انفسنا و اموالنا ظاهرن، بله، این پیش خودش گفت که شغلتنا، شغلتنا یعنی غلط کردیم ما، اینجوری معنا کرد. این که نمیشه، این نا یعنی خدا، خدا که بعیده اینجور حرفی بزنه. پس لابد این قرآن، این آیه اصلش شدرسنا بوده و اینا بعد به اشتباه نوشتن، به فکر خودش میخواست این غلط رو تصحیح کند و شغلتنا رو شدرسنا کرد. حالا بعضی نساخ اینجوری هن، ممکنم هست اشتباه از شارح نبوده چون ایشون بسیار دقیق، واقعا محقق است، شارح محقق واقعا محققه و از نساخ این اشتباه بوده. اشتباه هم نیست، منتها قلیل اینجور عبارتی اسمیه باشد. بله، ما حالا قسمت فعل رو حساب کردیم. فا نداشتیم اینجا، کوفا نه دیگه. این فعنه رو، این فای تعلیله، فعنه رو شما نمیتونید جزا بگیرید چون اگر جزا بگیرید ربطی به ما قبل پیدا نمی کنه. اگر شما کراهت دارید عدل را، پس در دست های ما آتش است. این نمیشه جواب قرار بدیم در دست های ما آتشه، با کراهت داشتن اینها از عدل سازش نداره. باید بگیم جزا حذف شده. فإن فی ایماننا نیرانا، این دلیل جزا هست. مثل و ان یکذبوا فقط کذبت رسل من قبلک. ان یکذبوا فعل شرط، درست شد؟ آیا فقط کذبت رو میتونید جواب بگیرید؟ نه، این دلیل جوابه، نه خود جواب. ان یکذبوا جزا حذف شده، چی بوده؟ یادتون هست؟ ان یکذبوا لا تحزن، ای پیغمبر اگر تو رو تکذیب میکنن غم مخور. چرا غم نخور؟ چرا؟ به علت این که قبل از تو پیغمبران بسیاری هم تکذیب شدن، پس تو نگاه به اونها کن و نگران و ناراحت و افسرده و پژمرده مباش. اینجا هم همونطور است. خب لدلالتهی به جهت دلالت کردن این شرط بر اینکه جواب این شرط تو هاربو و تلجعو الى طاعت به سیوف بوده. خیلی خوب، پس اینجا حالا شاهد مثال بر اینه که چند تا چیز داشت، چند تا قرینه داشت، دوتا. او معان ملتئمه مربوطتن بعضها به بعض یکون الجمیع قرینتن لا کل واحد، نخونید لأکل واحد، لا کل واحد، نه لأکل واحد. خب حالا بحثمون اینه که قرینه استعاره معانی ملتئمه باشه. معانی ملتئمه یعنی چند چیز با هم دست به دست دادن و تشکیل یک قرینه دادند. یک قرینه مرکب است، نه چند قرینه جدا جدا. اینه دقت کنید. حالا می فرماید یا معانی هست قرینه استعاره که ملتئمه هست. ملتئمه یعنی مربوطه بعضیش به بعضی، به طوری که می باشند جمیع قرینه، لا کل واحد، نه اینکه هر یکی جدا قرینه باشه. و به هازا ظهر فساد و قول من زعم ان قوله او اکثر شامل لقوله او معان فلا يصح جعله مقابلا له و قسیما. اینجا رو دقت بفرمایید. بعضی ها این معانی ملتئمه را با اون او اکثر، عبارت دستتون هست یا نه؟ این دوتا رو با هم یکی کرده. باز برگردیم به متن مصنف ببینید. و قرینه استعاره یا یک امر است یا بیشتر. خب بیشتر یعنی چند تا؟ دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت تا، نه تا، ده تا، اینا میشه اکثر. یا قرینه استعاره معانی ملتئمه. معانی ملتئمه یعنی چه؟ یعنی چند معنی که اینها با هم یکی شده باشند. بعضیا گفتن این معانی ملتئمه با اون اکثر چه فرقی داره؟ اکثر یعنی بیش از یکی. معانی جمع معناست، یعنی چه؟ بله؟ یعنی بیش از یکی، یعنی اکثر. خب این اکثر با معانی و این معانی با اکثر چه فرق داره؟ هیچی. بله؟ شما میگید یا او آقا میگه؟ ما میخوام بیان قول قائل رو کنیم. اون قائل میگه چه فرق هست بین معانی و اکثر؟ هیچی، هر دو یکی هستن. متوجهید؟ خب بعد گفته آمده به مصنف اشکال کرده که آقای مصنف این معانی ملتئمه رو نمی گفتی بهتر بود؟ قرینه استعاره یا یک امره یا بیشتر. دیگه این معانی ملتئمه تکراره. این کلام این قائل. شارح می گوید این قائل خوب متوجه نشده. امر واحد یکیه، یک جور قرینه است. اکثر از امر واحد چند جور قرینه است؟ بله اینم یک جور قرینه. امروز آقای ابراهیم پور حواسشون جمعه. معانی ملتئمه هم یک جور قرینه است. پس ما چند جور قرینه داریم؟ سه جور. و معانی ملتئمه با اکثر با هم یکی نیستند. اینا دو تایند. اکثر یعنی چند قرینه متعدد جدا جدا، مثلا سه تا قرینه، چهار تا قرینه. معانی ملتئمه یعنی یک قرینه ای که تشکیل شده باشه از چندین قرینه. حالا این معانی با اکثر فرق داره به نظر شما یا فرق نداره؟ بله داره. کی میگه نداره؟ قائل هم داره نداره یا نداره؟ نداره. پس معانی ملتئمه با اکثر یکی نیست، اینها با هم فرق دارند. حالا شارح میخواد همین آقا رو رد کنه. خوب دقت کنی. و به این بیان ما ظاهر شد فساد قول کسی که گمان کرده به درستی که قول مصنف که گفته او اکثر، این شامل شونده است مر قول مصنف را که گفته او معانن، شامل اونم میشه. فلا یصح جعله مقابلا له، پس صحیح نیست قرار دادن چرا؟ قرار دادن او معانن رو مقابل برای اکثر. پس عبارت او معانن رو نباید مقابل اکثر قرار بدیم. اکثر شامل او هست. و قسیما، قسیم عطف بر مقابله و این عطف عطف تفسیریه، یعنی نباید گفت که معانن قسیم اکثره، بلکه باید گفت معانن با اکثر قسم است. قسم همان نه قسیم هم، چون قسم با قسیم فرق میکنه. ببینید وقتی میگوییم الکلمت و اسمان او فعلون او حرفون، فعل و حرف با اسم، اینها نسبت به هم چگونه اند؟ نسبت به هم قسیمند یا قسمند؟ قسیمند. و هر سه اینها نسبت به کلمه چگونه اند؟ قسمند. پس قسیم بودن با قسم بودن چیه؟ فرق میکنه. اونطوری که چند پسر، اگر این پسران را با پدر بسنجیم قسیمند یا قسمند؟ قسمند. ولی اگر با خود اینها نسبت به هم بسنجیم، اینها انشاءالله که امیدواریم قسیم نباشند، ولی گاهی نسبت به هم چیند؟ قسیمند. میبینید اخلاقهاشون با هم جور در نمیاد. خب حالا من یک سؤالی دارم و اون این است که این قسیمیت را ما از کجا فهمیدیم؟ او، از او فهمیدیم، چون او برای عطف گرفتن دو شیء است که این دو شیء نسبت به هم قسیمن. الکلمتو اسمون او فعلون او حرفون. روشن شد مطلب؟ حالا شارح میگوید فساد قول این قائل دیگه ظاهره، چون ظاهر است ما نمیگوییم. ظهورش در چیه؟ ظهور این فساد ظهورش از این نظر است که اکثر شامل متعدد میشه، اما معانی ملتئمه شامل چی میشه؟ شامل واحد میشه. و اون قائل خیال کرده معانی هم چیه؟ متعدده و اکثره. فرق بین اکثر و معانی ملتئمه رو متوجه شدیم؟ بله؟ بله. خب دیگه حالا یک مثالی بیارم تا بهتر متوجه بشید. اگر شما ما را دعوت کردید و در سفرتون سبزیی در یک کنار، تخم مرغ رنگ کرده ای در کنار دیگر، و کره عالی تازه در گوشه دیگر، و بعد نمک هم در کناری، اینا رو همه رو گذاشتید کنار، پلو هم جدا جدا جدا، این هنوز مقدمه سفره هست، دنبالش سر و صدای قاشق و چنگاله که میاد. حالا ما به دنبالش کار نداریم، فعلا بحث در مقدمت الجیش است. خب اینجا تا اینجا سفره شما متعدد است یا واحد از نظر اجزایی که درش چیدید؟ خود سفره نه، اون چه که چیدید متعدد است یا واحد؟
متعدده.
بله، یک طرف نگاه میکنی تخم مرغ هست، یک طرف سبزی هست، یک طرف کره هست، شاید پنیر هم باشه، ماست هم باشه. یک وقتم شما دعوت کرده اید شکل سفره را عوض کردید، نگاه میکنیم میبینیم وسط سفره کوکو گذاشتید، کوکوی سبزی، و هنوز چیز دیگری نیامده و این مقدمت الجیش است. خب حالا این کوکویی که اینجا گذاشتید آیا متعدد است یا واحد؟ واحد هست، و این اسمش رو میگذاریم معانی ملتئمه، یعنی همون مفردات اونجا را برداشتید به صورت چی در آوردید؟ به صورت واحدی در آوردید که این واحد مرکبه، یعنی ملتئمه هست. همون تخم مرغ رو برداشتید و با اون کره تازه، با اون سبزی خرد کرده مخلوط کردید و با سلیقه خوب طلبگی خودتون پختید و بسیار عالی که دهنهاتون همه به آب افتاد. این میشه معانی ملتئمه. و این آقای اون مستشکل قائل فرق نگذاشته بین این کوکو و اون سفره اون شب. یادتون میاد اون شب بودید یا نبودید؟ اون شب تخیلی فرق نگذاشته. اینجا هم قرینه گاهی متعدده، گاهی یک قرینه است که تشکیل شده از چند قرینه. حالا مثالش این معانی ملتئمه، مثال محسوسش رو شنیدید که همین سفره جانانه بود. مثال معقولش چیه؟ مثالی که مربوط به درس ما هست، می‌فرماید مثالش مثل قول شاعر: و صاعقه من نسله تنکف بها الا ارؤس الاقران خمس صحائبی. خب مثل این که توضیحی برای این شعر لازم هست که انشاءالله توضیحش و شاهد مثالش رو میگذاریم برای فردا، امروز دیگه به شرحش نمیرسیم.